السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، نعم المولى ونعم النصير. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. هدية محضر حضرت بقية الله أعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. همگی با هم صلوات می فرستیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ان شاء الله موفق و مؤید و مشمول دعاهای امام زمان باشید. همه ان شاء الله، همه خدا خیرتون بدهد. حالا این راجع به فرمایشات حضرت سجاد علیه آلاف و تحییت و سنا بود که از خدا خواسته بودن. عرضم کردم که فرمایشات دعاهایی که اهل بیت اسمت، دعاهایی که از اهل بیت اسمت و طهارت معصور است و به ما رسیده است، حالا جهاتی دارد. یه جهتش این است که ما نحوه دعا کردن را یاد بگیریم، چه رقم دعا بکنیم، چه چیزهای از خدا تقاضا بکنیم، چه رقم در دعا عرض شود که از خدا حوائجمون رو بخواییم. تعلیم ما یه جهتش اینه، جهات دیگه هم دارد دعا، اینه جهتش. حضرت عرض میکنه پروردگارا توفیق به من بده که من هر بشود که شیطان، خدای توفیق بده که انسان، شیطان به قلب انسان القا نکند شهادت دروغ را. این یکی از فرمایشات حضرت بود. شش جمله بود که دیروز عرض کردم تقاضا کرده بود حضرت سجاد که شیطان به قلب انسان القا می کند. یکی از اونها این است که شهادت باشد، شهادت دروغ. خدایا توفیق بده به من که موقعی که شیطان القا می کند به من شهادت دروغ را، از اون نپذیرم و حق و واقع را بیان بکنم. اینه هر می شود که یه جمله حضرت در اختلافاتی که در اجتماعات هست، خب بعض اوقات به مصالحه و دوستی حل میشه، خیلی عالیه. بعض اوقات اختلافات نه، نوز پیدا میکند و شدت پیدا میکند و عرض میشود که مدعی و منکر درست میشه، به غلظت و ناراحتی کشیده میشه. خب قاعدتا اینها مراجعه میکنند به دادگاه عدل الهی. عرض میشود که دادگاه و بفرمایید که اونجا اختلاف حل بشه دیگه، قاعده اینه، همینطور که نمیشه بموند که دادگاه. اون دادگاه هم خب دادگاه عدل الهی هم هست دیگه، اینم قاعدتا با یکی از چهار وسیله میتواند این اختلاف را حل بکنه. یا اقرار خود طرف منکر، خودش اقرار بکند بله حق با مدعیه، این یکی از طرقشه. نرد بشه بر که مطلب اختلاف حل میشه دیگه. وقتی شما بگی مثلا یه مبلغی از من به من بگی از تو میخوام، حالا اول منکر شدم، حالا که به دادگاه شد اونجا اقرار میکنم بله آقا راست میگن مبلغ از من میخواد، این دیگه حل میشه دیگه اختلاف دیگه. این یه راهشه اقرار طرف. یه راه دیگرش نیست که نه مدرکی باشه، اختلافمون هست با هم، لکن شخص مدعی میرد و مدرک میارد برای صحت ادعاش، اینجا هم حق ثابت میشه و اختلاف حل میشه. این دوتا. سومی این که نه مدرک ندارم، شهود دارم، شاهد میارم برای اثبات مدعام. این شاهد هم در صورتی که عادل باشد این مطلب را حل می کند. اگر آمد به نفع مدعی شهادت داد، اینجا مطلب بازم حله، بیرد اونجا. حالا اگر چنانچه شاهدم نبود، اقرار نکرد، مدرکم نبود، شاهدم نبود، نوبت به قسم می رسد. قسم باید بخورن تا حل بشه. حالا ما حضرت اشاره دارن به سومی که شاهد باشد. شما که شهادت را، شما که در این اختلاف را حق را می دانی، اگر از شما تقاضا کردن بیا شهادت بده، وظیفه شرعی دونست واجب است برای شما که بری شهادت بدی و حق به زی حق برسه. اگر شما نری شهادت را بدهی، حق این پامال میشه، برای اینکه این شخص به حق خودش برسد واجب است که بری شهادت خودت را اعلام بکنی. اگر دعوتت کردن واجبه، اگر دعوتت نکردن نه دایی نداری بری. حالا این شاهد اگر چنانچه بیاد شیطان به قلبش القا بکنه دروغ شهادت بده، این چطوره؟ اینجا هم در قرآن آیه بر مذمتش آمده، روایات از نبی اکرم و اهل بیت اسم فتحارت بر علیهش آمده که کسی حق ندارد بر خلاف آن چی که دیده از شهادت بده. حالا ممکن است که من دیدم، فرض فرمایید که این اختلافی که شما دارید منم میدونم حق با شماست، اما میام بر خلاف شهادت میدم، یا نه اصلا نبودم بین شما، میام به نفع این مدعی شهادت دروغ میدم. این دو مورد را هم مورد مذمت حضرت حق است در آیه قرآن، آیات قرآنی، و هم مورد مذمت در روایات اهل بیت اثبات دارد. اگر من اختلاف بین دو نفر بود و من می دانم واقعه را، به من گفتن بیا شهادت بده، واجب است که برم طبق رؤیت هم شهادت بدم، و اگر چنانچه نخواستن واجب نیست. اما اگر چنانچه بیام اونچه که دیدم بر خلاف شهادت بدم، یا اینکه نبودم اصلا در واقع، اصلا اطلاع ندارم اختلاف شما را، اما این رفیقم دوستم مثل این شخصی که مدعیه، به خاطر رفاقت ما میام شهادت میدم که بله من خبر دارم حق با آغاز آقا. این مورد مذمت حضرت حق و اهل بیت عصمت و طهارت هست، روایاتی که در اینجا هست. حالا یه دوتاش رو عرض میکنم و خیلی مزاحمتون نشم. شما مالا بیکار نباشید، صلواتی بفرستید. شبد که روایت از نبی بل حضرت صادق است، میفرماید لای میفرماید لا ينبغي لأحد اذا دعي الى شهادت تشهد عليها ان يقول لا اشهد. حق ندارد. من خبر دارم از اختلاف شما دو نفر کاملا. به من میگن بیا شب، مدعی میگه بیا شهادت بده برای حقانیت من، میگم نمیام. نه، سزاوار نیست مؤمن تخلف بکند از این حکم الهی، واجب است براش که اطاعت بکنه. این روایت از حضرت صادق بود. هر مشابهت که روایت دیگری است، این مطلب را که بعد از شرعی است، از حضرت سجاد است که در این جمله می‌فرماید از گناهان بزرگ آن است که انسان حق را می‌داند و برخلاف واقع شهادت می‌دهد، که هم در همین جمله دعا هست هم در جملات دیگر از دعاها هست. یا اینکه میگه من هیچ خبر ندارم، میدونید قصه را ها، لکن نمیاد بهشم بگیم، میگه من خبر ندارم، من نمیدونم، منو به این کارا چه. نه، اینجا خلاف شرع قطعی کرده. حالا که من میدانم، شاهد بودم، الان مدعیم میگه بیا بر له من شهادت بده، من میگم نه من خبر ندارم، خلاف شرع من مسلمه. از گناهان کبیره هم هست. عرض شود حضرت حق میفرماید که حضرت حق میفرماید بله فسنب الرجس من الاوثان وستنب قول الزور. این آیه شریفه است. این اجتناب بکنید از قول بدون حق، قولی که برخلاف حق باشد. قول برخلاف حق را تفسیر کردن، یعنی من بیام برخلاف اون چی که میدانم شهادت بدم، شهادت بدم برخلاف اون چی که میدانم. این میدونم مدعی این مبلغ را از این طلب کارس میخواد، اما من میام میگم نه من خبر ندارم. بی خود میگه یا آقا آخه ایشو بعضش خوب میشه که احتیاج دش از این آقا طلب پول قرض کنه. آقا نه خیر، آقا برخلاف رؤیت و حق و واقع میام شهادت میدم. این قول زور را در آیه شریفه مفسرین اینطور تفسیر کردند. روایت دیگری هست که هشام از حضرت صادق روایت میکند که میفرماید که مراد از این بفرما قول زور، که میفرماید که فستنب قول زور، مراد این قول زور شهادت ناحق که به ناحق میره، مطلب را هیچ خبر ندارد، هیچی هیچی، اما چون پسرش است این عرض شود که یا خیشانش است یا رفیقشه، به خاطر رقابتش و بستگیش میاد دروغ شهادت میده. آقا چون آبرو پسرش میره، آبروی خیش و قومش میره، آبرو دوستش میره. پس یکی سی سابقه میگو پس دوستی و رفاقت برای کجا میخواد؟ آقا برای همین جاها که مثلا بیاد این شهادت بده که بله این مثلا که دخل طلب ندارد. آقا بی خود میگه، آقا میدونه طلب دارد، اما اینطور میاد شهادت میده. حضرت حق اینجا که فتنبو اجتناب بکنید از این قول ناحق، این مراد اینجاست در این آیه شریفه. حضرت روایت چند روایت در این زمینه هست. روایت دیگر از امام محمد باقر علیه السلام، کسی که شهادت را کتمان کند، میدونی شما حق با فلانیه، کتمان میکنی نمیری بگی، یا دروغ میای شهادت میدی، به دروغ میگی ولی من میدونم اینطوریه، حق با فلانیه، با مدعیه، حق با اینه، دروغی می این حرفا میزنی. امام محمد باقر می‌فرماد کسی که شهادت را کتمان کند یا به دروغ شهادت دهد، روز قیامت این شخص را می‌آید، می‌آورندش با صورت بسیار سیاه، صورت بسیار بزرگ و سیاه 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 و زخم و زلی شده، مثل که همطور چنگ زدن یا کارت و چاقو زدن صورتش را. اینو نگرش می‌دارن و ملائکه ای را معرفی می‌کنن در قیامت. بعد با منافقین جمعاً در وارد بهش جهنم میشن. این شخصی که کتمان کرده است یا به دروغ شهادت را داده، این شخص در قیامت حضرت می‌فرمایند به این صورت میارندش و بعد که معرفی کردن آبروش در روز محشر رفت با منافقین که فی الدرک الاسفل من النار میاندازندش ته جهنم. اینم امام محمد باقر فرموده. روایات دیگری هم از حضرت صادق در این زمینه و سایر ائمه هست که حالا دیگه همین دوتا کافی است. این یکی از مواردش بود که عرض کردم. مورد چهارم یا پنجم که حضرت می‌فرمایند که او اغتیاب و مؤمنن، یکی دیگر از صفاتی که حضرت سجاد می‌فرمایند شیطان به انسان، شیطان به قلب انسان القا می‌کند، مسئله غیبته. غیبت را شیطان به قلب انسان القا می‌کند. او اغتیاب و مؤمنن، این فرمایش مال حضرت سجاده در دعای مکارم. اینجا یه جمله دیگه هم قبلا داشتن حضرت در این دعا به این عبارت بود که بله و اخالف و من اغتابنی اله حسن ذکر. خدایا حضرت سجاد در اون جمله قبلی، در این جمله می فرماید مرا حفظم، انسان را حفظ بکن که شیطان غیبت را القا می کند به ذهنش، این را حفظش بکن که شیطان القا نکند به ذهنش غیبت کردن را، که از القاعات شیطانه، مرام شیطانه، دعب شیطانه. اینی که الان من دارم غیبت میکنم، شیطان دارد به قلب من القا میکنه. در جمله قبلیش حضرت عرض میکنه پروردگارا حالتی به من بده که اون شخصی که دارد غیبت مرا میکند، حالتی به من بده که من تعریف او را بکنم، مبارزه به مثل نکنم، نگم فعتدو علیهم به مثل معتدو علیکم، او غیبت مرا کرد منم الان حسابش رو میرسم، آقا یه چیزه پشت سرش میگم که حسابش صاب بشه. اینطوری نباشه مؤمن، اینطوری نباید باشه. حالا که شنیدی فلانی پشت سرت غیبت میکرده، خوشحالم باش آقا که این عرض میشود که نفع به تو رسونده است. حالا بعدا عرض میکنم روایاتش را، نفع بهت رسونده است که غیبت تو رو کرده است آقا، خوشحالم باش. یکی از آقایان بزرگ را نقل میکنه، از مهمین مراجع بزرگ، خدا همشون رو رحمت بکنه، شنید که در فلان مجلس یکی از مثلا که اهل علم غیر اهل علم هرچی، این غیبت این آقا رو میکرده. این آقا یه طبق پر میوه و شیرینی درست کرد و فرستاد در خونه اون طرف آقا، اون فرستاد فرستاد برش. اینم گفتم که در باز کرد و دید، گفت کجا بودی؟ گفت فلان آقا برات فرستادی. این خیلی شرمنده شد، عجب ما امروز چقدر بد و بیراه پشت سری آقا گفتیم و غیبتش کردیم، حالا این بر ما این همه هدایا فرستاده است. در بشه بود از خودت نکنه، ممنون از خودت. اینا گرفت و بازم شرمنده شد، به چه مناسبتی آقا این کاری کرده. یه چند رو بعضی فرداش رو نمیدونم دیگه دیدش و اظهار تشکر کرد، آقا شما لطف فرمودید، ذره پروری کردید، هدایای بر ما فرستادید، به چه مناسبت و علتش چی بود؟ به شما رسید. فرمود از شما خدمت بزرگی به من کردی آقا. و چه خدمتی؟ گفت در مدرسه شنیدم غیبت مرا کردی و اعمال نیکوی تو، اعمال مقبول تو منتقل شد به پرونده من آقا. اعمال شما تو پرونده بود آقا، حالا که غیبت کردی اعمال خوبت منتقل شد به پرونده من آقا. چه خدمت بزرگی از این بهتر؟ بازم غیبت بکن، بازم برات میفرستم آقا، خدا برات خواب بخواد. بله آقا، این مهمه، اعمال مقبول کسی منتقل بشه به پرونده دیگری بدون زحمت آقا. حالا حج رفته، حجش مقبول بوده، یه غیبت کرده، حجش منتقل میشه به غیبت و به پرونده او آقا. کربلا رفته آقا، مشهد رفته، نماز شب خونده، روزه خونده، جلسه گرفته، این کارا رو کرده زمشا، همه اینا منتقل میشه تو پرونده اون که غیبتش رو کرده آقا. یکی از بزرگان میگفت، میگفت من همیشه غیبت مادرم رو میکنم آقا. گفتن آخه غیبت مادرت؟ گفت آره، برای که اعمال خوبم بره تو پرونده مادرم، چرا پرونده دیگران بره آقا، بره تو پرونده مادرم آقا، اون به من زحمت داد، زحمت من رو کشیده، این کار رو میکنه. حل حاصل آقا، گناهان زیاده آقا، گناه ها زیاده، گناهان صغیره که حالا عددش خدا میدونه، گناهان کبیره هم اختلاف است بین بزرگان. حالا گناه کبیره با صغیر فرقش چیه؟ این هم یک مطلبی هست بزرگان فرمودن، حالا داری ندارم، مجمل باشه بهتره. بله، غرض گناهان صغیره در این کبیره. صغیره عددش من نمیدونم، خبر ندارم، خیلیه گناهان صغیره، لکن گناهان کبیره رو شمردن، بعضی 70 تا شمردن، 70 تا گناهان کبیره رو شمردن که داریم آقا. این 70 تا همش مثل هم نی، عقوبتاش فرق میکنه. اگر عقوبتاش فرق نمیکرد که 70 تا نبود که، نه، اینا درجات داره. اینا گناهان کبیره هر کدامشون که 70 تاست یه درجه از عقوبت ها داره. حالا امام کشتن، امام رو بکن، شهیدش بکن امام را، خب این یه عقوبتی داره. یه شخص عادی رو کسی بکشه، این راسته، اون که عقوبت نداره که، یه رقم دیگه عقوبت داره، فرق میکنه. لکه گناهانی که هست مجموعاً، بعضی از گناه‌ها را انسان چندین سال زحمت میکشه، پول خرج میکنه، وقتش مصرف میکنه تا به اون گناه برسه. بعضی گناه اینطوریه دیگه، بعضی زمان کمتر میبره، مخارج هم کمتر داره، تمت درجه به درجه میاد پایین آقا. بعضی از گناه ها هست که تو اجتماع نمیشه گناه کرد، تو اجتماع نمیشه ابدا این گناه رو نمیشه کرد، باید به این نفر باشه، هر به شمت که من غیبت بکنم دیگه، مثلا فرض فرمان نمیشه. یا این که زمان خاصی داره، بعضی از گناه ها زمان خاصی، حالا چه چوری میخواد بکنه، حالا تو این مدرس جلیجسی ناصری میخواد چه چوری کنه، میتونه داخل چه چوری کنه؟ نمیشه داخل، نه، محل داره، جایی مخصوصی داره، چه چوری نمیکنه. خدا میبینه دا، امام زمانم میبینه، این دو بزرگوارم که اینجا نشسته هم میبینند آقا، داره چه شعر نمیگونی آقا، اونا میبینند آقا. خب اما بعضی گناه ها هست که نه، خیلی آسونه، نه پول میخواد خرجش کنی، نه اجتماعاتی میخواد، نه زمان میخواد، نه، خیلی براحتی، عرشاتی، هر کجایی هم باشی میتونی باشی گناه رو بکنی. این غیبته، غیبت ها، غیبت یکی از گناهان کبیره است که همه جا میشد کرد، این گناه را همه جا میشد کرد آقا. یه نفر هم باشد اینجا، حالا هزار نفر باشد، یه نفر باشد، گناهش را میکنه آقا. این عرض بشود که و هیچ گناهی شاید به مثل این عقوبت نداشته باشه و آسونم، به آسونی هم این غیبت، این گناه انجام میگیره. و عرض می شود که این گناه هم عرض می شود که تارتن منشأش قوه غضبیه است، تارتا منشأش شهوته. این غیبت کردن از گناهان کبیره است، تارتا به واسطه حسادته. من حسادت دارم به شما، زورم میاره، عنوان داری، مثلا وضع مالیت خوبه، خونت خوبه، نمیدونم ماشینت خوبه، مثلا عزت و آبرو داری، من حسادت و حسودم، زورم میاره، شروع میکنم. این عرض شود که این منشأش قوه غضبیه است. جادیه غضب اینجا منشأش اینه. تارتن هست که نه، منشأش عرض شود که این حسد نیست. منشأ این غیبتی که من دارم میکنم خوش جلس، خوش مجلسیه، جلسه رو میخوام مثلا که بفرمان که خوش باشیم تو جلسه، خوشمون باشه، مثلا شوخی باشه، مزاح بکنم، مثلا فرض فرمایید شیرین زبان باشم تو مجلس، آقا شروع میکنم به چیزایی گفتن، آقا غیبت میکنم، توبت میزنم. این منشأ شهوته. حد میشود که چون شهوت انحصار به جای نداره، شهوت خوردن داره، شهوت ریاست داره، شهوت مال جمع کردن داره. این شهوت که میگیم ذهن جای دیگه نره، همه جا هست، همه جا میاد. این هر بشود که قوه شهویه مثلا خیلی میخواد مثلا که غذاهای لذیذ بخوره، خب شهوی شهوت خوراک داره آقا. این در با علما اخلاق اینطور فرمودن، منظور را این کار ندارم. این قوه شبه الا کلت تقدیرین، چه منشأ غیبت قوه غضبیه باشد یا قوه شهویه باشد، هر کدام باشد از گناهان کبیره است. و بفرمایید که آثارش هم خیلی شدیدم هست، حتی روایات متعددی در این زمینه هست. حالا یکیش عرض بکنم، اما عرض شود که مسلمان غیبت بیان اونو کبیر است. حالا اینا روز نبی اکرم وارد مسجد شدن، صدای بلند فرمودن ای کسانی که لسانن ایمان آورده اید و قیعی قلبن ایمان نیاورده اید، بفرماید که بفرماید لا تقتابول مسلمین. حضرت وارد مجلس شدن، مسجد شدن، جمعیت زیاد بود. بعد به اونا گفت، حضرت به اونا فرمودند، زمان حضرت به اصحابی که تو مسجد بودن فرمودند ای کسانی که به زبان ایمان آورده اید و به قلب ایمان نیاورده اید، غیبت مسلمان ها را نکنید، غیبت مسلمان ها را نکنید. این روایتیست از نبی اکرم است، روایتش هم خوبه. روایت دیگری هستی در روایت حضرت پیغمبر فرمودند یو تا به احدن یا من قیامه یا من عرض شود که بینی بلد بفرماید که قف بین یده الله و ید و آیال و ایلا کتابه و فیو حسناتو. همین که عرض کردم، حضرت رسول فرمودند روز قیامت یه نفر را میارن می ایسته در مقابل حضرت احدیت، عظمت حضرت حق هرچی برای حساب و کتابش ها، پروندش ها میارن، پروندش که میارن حضرت فرمودن لا یرامن حسنات هیشی ها، از ثواب های اعمال نیک و ثواب کرده هیچ کدامش را در پروندش نمیبینه. عرض میکنه پروردگار آخه حسنات من کجا رفت؟ من آخه مکه رفتم، کربلا رفتم، روزه گرفتم، چیکار کردم؟ میفهم بله اینها رفت تو پرونده کسانی که قیمتش رو میکردی، آقا رفت تو پرونده او. و از این قبیل روایات ها متعدد هست. حالا همین چند تاش امروز بسه موند، بقیهش اگر حیاتی باشد فردا عرض میکنم. بسه موند آدی خدای قسمت میدهیم به عزت محمد و آل محمد، فرج امام زمان نزدیک بگردن، موانع ظهورشو برطرف بفرما. خدایا قسمت میدهیم به حق محمد آلمان، این اعمال ضعیف ما را با لطف و کرمت قبول بفرما. این روزه ها، نماز ها، اعمالی که انجام میدیم، خدایا قسمت میدهیم به حق محمد آلمان، فرج امام زمان رو نزدیک بگردان و بفرمایید که شر اشرار رو به خودشون برگردان، مملکت امام زمان رو از گزند حوادث مسون و محفوظ بدار. خدایا کسانی که حق گردن ما دارد، زنده مرده، همشون رو از ما راضی خوشنود بگردان. اون چه دعا کرده ایم و دعا میکنیم، خدایا قسمت میدیم به حق امام زمان همه دعاها رو مستجاب بگردان. و صلی الله علیه.